بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول استاد شوبری و پس تعادل و تراجی 29-10-89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمائین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین فلان و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم شهید صدر در بحث اصل اولی در متکافئین تعارض رو سه قسم کرده بودند: تعارض ذاتی به نحو تناقض، به نحو تضاد، و تعارض عرضی. بحث در خود دو قسم اول گذشت. در مورد تعارض عرضی فرموده بودند که منشأ تعارض دو تا دلیل در جایی که تکلیفات ما الزامی باشه، دو تا اماره ما به امر الزامی تعلق گرفته باشه، مدلول التزامی دو دلیل هست. مدلول التزامی هر دلیل و مدلول مطابقی دلیل دیگر متعارض هست. یه دلیل میگه نماز جمعه واجب است، یه دلیل میگه نماز ظهر واجب است. مدلول مطابقی وجوب نماز جمعه با مدلول التزامی دلیل نماز ظهر که عدم وجوب نماز جمعه است تعارض دارد، چون تأثیرهای متضاد اقتضا میکنند و اجتماع تعذیر و تنجیز جایز است. بعد ایشون یک بیانی میخوان در پاسخ اینها ذکر کنند. میگن که اینجا ما باید مدلول‌های التزامی رو بگیم با همدیگه تعارض میکنن و مدلول‌های مطابقی حجت میشن، چون مدلول التزامی این دلیل‌ها این هست که نماز جمعه واجب است، واجب نیست، و نماز ظهر واجب نیست. خود این مدلول التزامی ها با همدیگه تعارض دارن، چون اگه بخواد اصل در به اصطلاح هر دو حجت باشه، تخلیف در مخالفت قطعی است و اشکال دارد و با علم اجمالی ما به الزام منافات دارد. بنابراین اونها از اعتبار می افتن، مدلول مطابقی معتبر می شن. آقای حائری اینجا اشکالی رو مطرح فرمودن که من با یه مقداری تفاوت در بیان عرض میکنم. اون اینه که مدلول التزامی هر دلیل دو تا معارض داره: یکی مدلول التزامی دلیل دیگر، یکی مدلول مطابقی دلیل دیگر. مدلول مطابقی دلیل دیگر معارضش به جهت اینه که یکی میگه انجام بده، یکی میگه واجب است انجام دادن، یکی میگه واجب نیست انجام دادن، به نحو تعارض تناقضی. ولی مدلول التزامی ها با همدیگه تعارض دارن به جهت اینکه تخصیص در مخالفت قطعی است. چه وجهی داره شما اول التزامی ها رو بسنجید، بگید که چون تخصیص در مخالفت قطعی است اونها رو تساقط بدید، بعد بگید خب التزامی که دیگه نمونده پس مطابقی ها از تعارض در امان هستن؟ نه، در آن واحد هر مدلول التزامی دو تا معارض داره و هر دو در آن واحد تساقط میکنن و مجرد اینکه نکته تساقطشون فرق داره، یعنی متعارض اینه که مدلول های التزامی به جهت ترخیص در مخالفت قطعیه محذورشه، التزامی و مطابقی این دوتاره که با هم دیگه بسنجیم به جهت این که تعارض به نحو تناقض دارن و اجتماع تعذیر و تنجیز میشه. اینجور نیست که مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه بیشتر باشه، سنگین‌تر باشه از اجتماع تعذیر و تنجیز. چه بچی داری؟ یک شما مقدمه بر دیگری بدارید. مجرد این که اونا اسمشون التزامیه، یعنی هر دو از یک سنخ هستن، یه سنخه بودن منشأ ترجیحی که دیگه نمیشه بگید اونا چون هر یه سنخ هستن با هم دیگه رفیق هستن اول دعوا میکنن. نه، این التزامی یکی با مطابقه دیگه چون از دو سنخ هستن اینا فعلا دعوا نمیکنن، اول دوستای هم دیگه چون التزامی هستن هر دو اینا دعواشون میشه دیگه، اونا از دعوا و تعارض و تنافی در امان میمونن. نه، بحثش نکتهش التزامی مطابقی نیست، نکتهش این هست که ظهور اصل دلالت از ظهور مفهوم قوی تره، اون ظهور مفهومی. ولی اگر یه جایی اصلا برای بیان مفهوم آمده باشه، صیغه اصل بیان المفهوم باشه، این مطلب درش نمیاد. اون در جایی هست که اگر مفهوم را از دلیل بگیریم اصل دلیل از بین نمیره. خب حالا اجازه بدید. نه نمیاد اینجا تعارض از هر ظاهریت اینجا چرا سب کنید؟ اجازه بدید. خب این اشکالی که آقای حائری مطرح میفرمایند، البته میگم با یه مقدار تغییر بر بیان که عرض کردم، خود آقای صدر یه جواب دیگه به این اشکال دادن. جواب ایشون این هست که بله، مطلب همین جور هست که شما میفرمایید اگر ارتکازات عقلایی رو در نظر نگیریم، ولی ارتکازات عقلایی میگه تفکیک بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی عرفی نیست. ایشون دقیقاً برخلاف همون چیزی که شما ارتکازن بخواید مدعی بشید، دقیقاً برخلافش داره میفرماید. میفرماید عرف نمیتواند قبول کند که دلالت مطابقی حجت باشه، التزامی حجت نباشه. میگه اگه قرار حجت باشه هر دو باید حجت باشن، اگه قرار حجت نباشن هیچ کدوم. این که مطابقیه رو حفظ کنید التزامیه رو بخواید بذارید کنار، این ارتکاز عرفی برخلافشه. دقیقاً برخلاف فرمای شما، ایشون ادعای ارتکاز عرفی میکنن. من تصورم اینه که نه بر این طرفش ارتکاز هست نه بر اون طرفش ارتکاز هست. هیچ ارتکاز خاصی این وسط اینجا وجود نداره، نه بر این که نه به اون نحوی که ایشون مش میکنه نه به ادعایی که شما میفرمایید. و به خصوص در اینجا یه نکته وجود داره که اگر نگیم زمین گذاشتن التزامی بهتره، لاقل کمتر نیست. من به تصورم نکته خیلی مهم هم نیست، اینجور نیست که حتما چیز باشه بهتر. میخوام عمدتا در نفی ارتکاز شدید عرض بکنم، نه اثبات این که التزامی رو کنار میزنن مطابق رو حفظ میکنن، اون رو نمیخوام بگم. غرض این هست که به خصوص نکته وجود داره که اون نکته سبب میشه که این ارتکازی که ایشون میگه عقلا هست که تفکیک بین مطابقه و التزامی عرفی نیست رو تضعیف میکنه. اون اینه که اساسا مدلول التزامی ما مدلول التزامی عقلیه است، نه مدلول التزامی لفظیه. چون گاهی اوقات ملازمه بیان ملخص اگه بیان ملخص باشه خب یه مدلول لفظی جدید ایجاد میکنه، ولی اینجا فقط این که نماز جمعه واجب است پس نماز ظهر واجب نیست، این که بیان ملخص نیست که، چون علم اجمالی خارجی داریم که در روز یه نماز بیشتر واجب نیست، اون علم اجمالی با این زعیمه بکنیم نتیجه میگیریم که اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجب است یعنی نماز ظهر واجب نیست. این مدلول عقلی دلیل هست و در جایی که مدلول عقلی دلیل باشه اصل دلالت التزامی استدلال بر حجیتش راحت نیست. بیانی که مرحوم آقای خویی برای حجیت مصفتات آوردن اینجا تام نیست. ایشون مثلا میگن که یک کسی که اخبار به ملزوم میدهد اخبار به لازمش هم میدهد. اخبار به ملزوم، بنابراین دو تا دلیل ما داریم، دو تا مصداق از مصادیق خبر داریم، یکی خبر به ملزوم یکی خبر به لازم. این اصلا در جایی که مدلول عقلی باشه صادق نیست، چون کسی که خبر از ملزوم میدهد الزاماً خبر از لازم عقلیش نمیده، بله لازمی که بیان ملخص باشه بله از اون خبر میده، ولی این بیان در اینجا اصلا که حالا چطور دلالت التزام حجت شده اصل حجیتش خیلی راحت نیست. خب در جای خودش البته گفتم که چون به مناد طریقیت هست، طریقیت نسبت ملزوم این به اندازه طریقیت نسبت به لازمش هست، لازمه ملاک حجیت در حد هست، اون بیانات هست، ولی غرضم اینه که اون بیانات مثلا آقای خوی اینها بیاناتی که دارن بیانات اینجا نمیاد، اینجور نیست که خیلی واضح باشه، خیلی واضح باشه حجیت دلالت التزامیه عقلیه که عرف بگه حتما باید اگر دلالت مطابقی حجته حتما التزامی حجت بشه، حالا که التزامیه نمیتونه حجت بشه مطابقی هم باید از حجت بفره، چی ملازمه ای عرفیه نیست. و به هر حال چون ادعای ارتکاز میکنن، من حالا شما عرض کنم شما که برخلافش ادعا میکردید، ولی دستش اینه که همچی ارتکازی وجود نداره. خب این بیان مرحوم آقای صدر. اینجا البته یک پاسخ دیگه ای از بیانات میرزای شیرازی و بیان مرحوم آخوند و دیگران استفاده میشه، یه نکته متعرض شدن، این که اون نکته اگر تمام باشه پاسخ این مطلب هم هست. آقایون فرمودن که اساساً منشأ تعارض یعنی این که دو تا دلیل با هم دیگه تنافی دارن، دلیلین متعارضه این تنافی دارن، بحث دلالت التزامی نیست، بحثش این هست که وقتی دو اماره به منات طریقیت حجت هستن، جایی که ما علم داریم یکی از اینا مطابق واقع نیست، نمیتوانیم ملاک حجیت رو در هر دو تام بدانیم، ملاک حجیت در هر دو تام نیست. این بیانی است که شاید از کلام مرحوم شیخ هم از بعضی کلماتشون استفاده بشه. میرزای شیرازی تو تقریراتش تصدیق کرده از بیان مرحوم آخوند در حاشیه و جاهای دیگه، و شاید کلام مرحوم حاجی رضا همدانی هم به نظرم دیدم این بیان رو، ولی خب این بیان ناتمامه به دلیل اینکه اگر منات حجیت امارات طریقیت شخصیه باشه، بله اینجا طریقیت شخصیه نمیتونید با وجود که میدانم یکی از اینها مطابق واقع نیست بگم هر دو طریقیت داره، ولی منات طریقیت نوعیه است، چون نوع امارات مطابق واقع هست این طریقیت نوعیه سبب میشه شعاره به طور کلی امارات رو حجت کنه، ولو در ظرف تعارض، ولو امارات متعارضه اونها طریقیت ندارن، ولی چون نوع امارات حجت هستن همون کافی است که شعاره امارات به نحو کلی حجت کرده باشه، مانعی نداره که منات حجیت بگیم در هر دو هست. طریقیت هم نوع موارد نه خصوص ظرف تعارض، نه دلیل نداریم حتما باید در خصوص باب تعارض اینا طریقیت داشته باشن، نه در نوع موارد تعارض و غیر تعارض در مجموع اینها چون تاریخیت دارن که کفایت بکنه. این دلیلی نیست
که هر دو حجت
باشه. مانعی نداره، هیچ اشکالی نداره که هر دو رو شاره. بله اون معذورات دیگه پیش میاد، تحقیق سر مخالفت قطعیه پیش میاد، نمیدونم اجتماع تعذیر و تنجیز پیش میاد، اون مشکلات هست، اون مشکلات سبب میشه که هر دو حجت نتونن بشن. اشکالات اون اشکالاته، نه اشکال این که علم اجمالی به کس داریم. و اون اشکالات هم فرقی، توجه دارید که اون اشکالات تفاوتی بین سببیت و طریقیت اینها هم نداره. اون اشکالات اگر باشه اساسا به معنای طریقیت اینها مشکل مال اون نیست. بگذاریم
نه
نه نه نه آقا، من میرزا شیرازی به خاطر تعذیر و تنجیز نمیگه، میگه ذاتن طریقیت ندارن. نه چون نمیتوانند اثر کنند.
ذاتن هر دو با هم طریقیت ندارن،
هر دو با هم طریقیت فعلیه ندارن، ولی طریقیت نوعیه دارن و همون مقدار ملک حجیته. ملک حجیت طریقیت در نوع موارده، ولی در خصوص این مورد طریقیت نداشتن. بله قبوله طریقیت شخصیه ندارن، ولی طریقیت نوعیه دارن و همون کافیه. بیان رو یه جوری دیگه ممکنه بیان کرد، شبیه این بیان رو، اون که تو بعضی بیانات مرحوم شیخ انصاری هم شبیه این وارد شده در بحث استصحاب. اون اینجوری بگیم، بگیم که فرض کنید که یه دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه، یه دلیلی که میگه نماز ظهر واجبه، ما علم اجمالی داریم که هر دو واجب نیستند. یعنی علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا غیر واجب است دیگه. علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا غیر واجب است. این علم اجمالی اثر داره، ترخیص شاره، یعنی لازمه. عقلا علم اجمالی تأثیر میگذاره، من معذر من هست. علم حجیت ذاتیه داره، علم به ترخیص هم لازمش اینه که من مرخص باشم. فرقی نیست بین علم اجمالی یا علم تفصیلی. علم اثرش ذاتیه، یعنی ذاتن ترخیص می آورد. من نسبت به یکی از این دوتایی که واجب نیست مرخص هستم. این معنا نیست، معنا نداره که نسبت به هر دو ملزم باشم. این در واقع باز همون بحثی که اجتماع تعذیر و تنجیز، از یه طرف دلیل حجیت اماره شما میگید این رو باید نماز جمعه رو تعذیر میکنه، نماز ظهر هم دلیل تعذیر تنجیز میکنه، معذرت میخوام، دلیل حجیت اماره نسبت به نماز جمعه تنجیز میاره، نسبت به نماز ظهر هم تنجیز میاره، علم اجمالی به عدم وجوبی که این وسط دارم میگه یکی از این دوتا اون رو لازم نیست انجام بدید. پس بنابراین این خلاصه لازمش این هست که مشکلی نداشته باشه. این تقریب، این تقریب یه نقض اول برش ذکر کنم بعد حلش رو ذکر کنم، این تقریب هم ناتمامه. یعنی لازمش این هست که لازمش اینه که هر دو رو بخواید شما اصل اجرا کنید خودش اشکال داشته باشه، به مدلول التزامی اینا کار نداره. بحث در این هست که آیا تساقط دو تا دلیل به جهت مدلول التزامی است یا ذاتن خودش مشکل داره. این بیانی که هست اگه درست باشه اینکه ذاتن خودش مشکل باشه، مدلول التزامی داشته باشه یا نداشته باشه، این بیان ناتمامه. این بیان ناتمامه. اول نقضی برای ذکر کنم بعد حلش رو. اما نقضش جایی که شما یقین دارید یکی از دوتا لباس پاکه، یکی از دوتا لباس نجسته، شما حکم چی کار میکنید؟ آیا شما نمیگید که باید حتما هر دو شست؟ علم اجمالی به الزام رو میگید مؤثره، ولی علم اجمالی به ترخیص میگید مؤثر نیست. علم اجمالی به الزام مؤثر هست ولی علم اجمالی به ترخیص مؤثر نیست. اونجا چرا این شکلی رفتار میکنه؟ در که این همین بیان اگر تمام باشه اونجا میاد. اگر شما بخواد بگید که هر دو رو باید ازش اجتناب کنید، از طرف دیگه من علم اجمالی دارم که یکیش لازم الاجتناب نیست، اون این چه شکلیه؟ این یه نفس. اما حل قضیه یک علم اجمالی که تن تعذیر میاره، تعذیر از ناحیه خود عنوان خودش میاره، به نفع حیثیه، نه از ناحیه جمعی عناوین منطبقه بر واقع. توضیح ذالک این که اون امر واقعی ممکنه از ناحیه بعضی از عناوین معلوم باشه، نسبت به بعضی از عناوین دیگه حکمش نامعلوم باشه. من علم اجمالی دارم که یک ترخیص اینجا وجود داره، این علم اجمالی به ترخیص منشأ وجوب و گردنگیری چیزی برای من نمیشه. یعنی شارع به جهت این علم اجمالی منو چیزی نمیکنه، یعنی این علم اجمالی الزامی برای من نمیاره، ولی این منافات با این نداره که من از ناحیه دیگه تنجیز بشه برای من. یعنی این عنوان اینکه عهده ما مرخصون فی هست، این عنوان تکلیف آور نیست، ولی خب از یه طرف دیگه من تو تک تک اینها که دست میگذارم شارع بگه چون احتمال مطابقت با واقع داره، من تو رو ملزم میکنم به خاطر اینکه در غالب موارد حجت کردم برای شما، کمان که تو اون مورد علم اجمالی همین جور بود. علم اجمالی به ترخیص اقتضای تکلیف آوری نداره، نه اینکه اقتضا داره نفی تکلیف رو، یعنی از ناحیه علم اجمالی به ترخیص تکلیف متوجه من نمیشه. مانعی نداره یه علم اجمالی به الزام داشته باشیم او تکلیف بیاره، او کار نداره که عنوان دیگری تکلیف به گردن من میاره یا نمیاره. ما نحنفی هم شبیه مونه، ما در واقع شارع اومده این دوتا رو حجت کرده، میگه خبری که وجوب نماز جمعه رو به گردن شما میاره، این وجوب نماز جمعه ملاک طریقیت رو داره که طریقیت نوعی است، ملاک حجیت رو که طریقیت نوعی است داراست، این حجت. اون یکی هم که ملاک حجیت که طریقیت نوعی است اونم داره، اون حجت باشه. نفس حجت قرار دادن اونها فی نفسه اشکالی نداره، مگه به همون دلالت التزامی و امثال اینها بازگشت بکنه. و من هنا یظهر که در بحث استصحاب ما به نظر هیچ مشکلی نداره. مرحوم شیخ در استصحاب میگه استصحابی که استصحاب نجاست در دو طرف، در جایی که ما میدانیم که یک طرفش پاک شده، دو تا لباس هست میدونیم یکیشون پاک شده، بخواییم در هر دو استصحاب نجاست چاری میکنیم. من اون شیخ میفرماید که این تعارض صدر و ذیل پیش میاد، چون ذیل عبارت میگه که بل انقص و یقین آخر، ما اینجا علم اجمالی داریم به طهارت، علم اجمالی داریم به طهارت، این میگه که حکم کن به نجاست این، اون یکی هم میگه حکم کن به نجاست اون، و ذیل دلیل هم میگه حکم کن به طهارت عهد همای لابعینه. پس بین مقتضای صدر روایت اینه که هر دو رو حکم نجاست کنیم، مقتضای ذیل این هست که نسبت به اون عهد همای لابعینی که علم به طهارت داریم حکم به طهارت کنیم. خب جواب این اشکال هم شبیه همینه، اون ذیل میگه از اون نهالا جواب مختلف اون بیان مرحوم شیخ دادی شده، من نمیخوام به همه بیاناتش اشاره کنم، ولی یه نکته‌ای که اینجا وجود داره همین نکته است. اون که میگه بل انقضه به یقین آخر، اون میخواد بگه که اون علمی که وجود داره، اون علم تأثیر میگذاره از ناحیه خودش. تأثیر علم به ترخیص این هست که از ناحیه علم به ترخیص تکلیف نیاد، ولی این منافات نداره از ناحیه تکلیف دیگر علم بیاد، عنوان دیگر. اساسا اصل این اشکال ناشی از عدم توجه به اینه که نسبت به امور واقعی عناوین متعدد ممکنه منطبق بشه. اون بحثی که ما در علم اجمالی مفصل بررسی کردیم که واقع دو تا بیشتر نیست. در اینجور مثال فرض کن یه نماز جمعه است، یه نماز ظهر، نماز جمعه و نماز ظهر، و این نسبت به همین نماز جمعه و نماز ظهر عناوین مختلفی ممکنه منطبق بشه، عناوین تفصیلیه، عناوین اجمالیه، واحد مردد، نمیدونم امثال این عناوینی که اینجا به اصطلاح میتواند منطبق بشه و امثال این حرفا. خب این هم این بحث. پس بنابراین نتیجه تمام عرایض ما تا اینجا این هست که ما قائل به تساقط بشیم. یک بیان مرحوم ایروانی هم داره، اینجا من اشاره بکنم دیگه شنبه بحث رو تعطیل بکنیم دیگه شنبه نکشه. مرحوم ایروانی اینجا عرض کنم خدمت شما، این شبیه همین بیان میرزای شیرازی رو داره. ایشون میگه که اون چیزی که چون من علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا کاذبه، یکی از این دوتا به همین عنوان از اعتبار میفته، احده ما به دلیل کاذب بودنش از حجیت میفته و به همین عنوان احده ما هم حجت خواهد بود، چون علم ندارم که هر دو کاذبه. پس شارع گفته احده ما حجت است. احده ما که حجت شد لازمش تخییره، کما فی کل نکرته، در فرض کن جعنی به اینن لازمش چیه؟ جعنی به اینن یعنی هر اینی آوردید، حالا جعنی به رجلن، جعنی به رجلن یعنی هر رجلی آوردید کفایت میکنه دیگه، امر به رجل که کردید یعنی که فرق میکنه. اینم در واقع همین میشه. شارع گفته یکی از این دوتا حجت هستن، هر کدوم رو شما اخذ کردید اون میشه حجت. ولی حالا صرف نظر از این که این بیان مبانیش چقدر درسته، آیا اصل بحث درسته که عهد همای لابعین از اعتبار میفته اون دومی حجت میشه، اینا چقدر درسته ثبوتن اثباتن، اشکالاتی که قبلا تو بحث نفی ثالث و اینها مطرح کردیم اونا رو باید سر جای خودش حل کنیم. اون هیچ به مبانی بحث نمیخوام اصلا اشاره کنم. آیا لازمه این که احده ما حجت باشه اینه که انسان تخییر قائل بشه؟ پاسخ قضیه اینه که احده ما یک مفهومیه که به گناه های مختلفی در ذهن انسان لحاظ میشه. احده ما گاهی اوقات به نحو صرف الوجوده که هر یک از اونها خارجیت پیدا کرد مصداق قطعی عهده ماست. فرض کنید جعنی به رجلن، اولین مردی رو که شما آوردید مصداق قطعی جعنی به رجلن هست. جعنی به رجلن هر یک از افرادی رو که شما تحقق بخشیدید مصداق قطعی جعنی به رجلن
هست.
چی؟ که طبیعتا تخییر لازمش تخییره. ولی اگر من گفتم جا رجلون، مردی آمد، جا رجلون، شما این مرد مرددی بین این که زید آمده باشه یا امر آمده باشه، دست رو زید بگذارید، آیا میتوانید بگید که این زید حتما همون شخصی است که آمده؟ رجلونه. ولی رجل به نحو مردده، یعنی ممکنه زید باشه ممکنه امر باشه. انطباق رجلون بر زید و بر امر انطباق احتمالی است، نه انطباق قطعی. این همون نکته بود که ما در بحث علم اجمالی عرض می کردیم. شک سر تو تو بحث علم اجمالی اینجا این خلط رو کردن. ایشون فرمودن که علم اجمالی چون به جامع تعلق میگیره، پس هر یک از دو فرد رو آوردید اون جامع امتثال شده. ما اینو میگفتیم، میگفتیم جامع که شما میخوایید به چه معناست؟ جامع به معنی صرف الوجوده، به معنایی که انطباقش بر هر یک از دو طرف انطباق قطعیست. اگر اینو مرادتون هست، نه، علم اجمالی به این نحو نیست. من وقتی میگم یا این اناء نجس است یا این اناء نجس است، رو هر اناء دست بگذارم نمیتوانم بگم این مصداق قطعیه اون معلوم به اجمال من هست، مصداق احتمالی معلوم به اجماله. نه، تخییر به چه بیان؟ چون میگه اونی که من بهش علم دارم قطعا با این امتثال میشه. امتثال ببینید بحث اینه.
میگه که عهد
ما رو آوردی،
میگه
نیوردم. اون عهد نشد، همونه میخوام بگم. عهد ما رو نیوردم. اون عهد مایی که من بهش علم دارم یه عهد ماست، اون عهد مایی که من آوردم یه عهد ماست. بحث تکه من همینه. دست رو هر کدوم بذارم ممکنه اون عهد ما باشه، نه حتما اون عهد ماست. بحث من همینه، عهد ما معانی مختلف داره. عهد ما دست رو هر کدوم بگذارم عهد ما به معنی صرف الوجود هست، ولی عهد مای تردیدی نیست. عهد ما به نحو صرف الوجود غیر از عهد مای تردیدیه. نکته بحث اساسا همینه. نه، اون به نحو صرف الوجودی عقص میشه دیگه. نه چی؟ نگفته خود به عهده. کجا گفته خود به عهده ما؟ کجا گفته خود به عهده ما؟ عدله آم بحث روایت تخییر که نیست که بابا.
نه، روایت
تخییر کار ندارم. کلا عدله حجت اکثرا هم شکلیه. نه، خود اون که معیناته. اونی که عدله چیز گفته اینو به این عکس کن، به اون عکس کن.
بله، خود همین امری بودن، خود همین یعنی چیز سرکل وجودیه.
به متعینات امره. اونی که امر متعیناته. شما میگید این متعین، اون که امر متعینه. شما میگید که یکی از این دوتا حجت است. خب یکی از این دوتا حجت هست، این آیا معنیش این هست که هر کدوم اخذ کردی حجت بشه؟ اینا فرض نگی، چون اینجور میگه اخذ کردم اون موانی بحث رو بذاریم کنار، اشکالات داره اونا. یعنی اصل کلام مرحوم ایروانی اون موانیش اشکالاتی داره که نمیدونم. ایشون میگه که اون چیزی که من علم بهش دارم، علم و بکرز بهش دارم عهده ماست، پس عنوان دوم با همین عنوان اجمالی این باید حجت باشه. این اشکالات ثبوتی اثباتی داره که اونو جای خودش باید بحث کنیم. و بحث نفی ثالث ما در واقع بحث همین اشکالات ثبوتی اثباتی این بیان بود که ثبوتن اشکال داره، اثباتن بیان اشکال داره، اوناش فعلا کار نداره. ما با پذیرش همه اون موانی این بحث داریم بحث میکنیم، میگیم خب قبول، همین اشکالات مبنایی رو گذاشتیم کنار، هیچ اشکال نکردیم. شما میگید که شارع گفته یکی از اینها حجته، حالا که یکی از اینها دست رو این بگذاریم ممکن اون یکی باشه، ممکن اون یکی نباشه.
یکی از اونهای خارجی مورد
به نحو صرف الوجودی نیست. به نحو صرف الوجودی نیست که هر کدوم رو خارجیت بخشیدید مصداق قطعی اون باشه. معنای صرف الوجود یعنی اول الوجود در واقع، و اول الوجود یه مصداق بیشتر نداره. یعنی هر کدوم محقق کردید اون مصداق اون صرف الوجود. صرف الوجود یعنی اونی که باش طبیعت محقق میشه، اول الوجود. عهد ما به این معنا نیست. این عهد مایی که یعنی ما دلیل نداریم به این معنا عهد ما حجت باشه. به نحو مردد، مردد خاصیتش نفی ثالثه، چون هر یک از اینا حجت باشه ثالث رو نفی میکنه. ما قبلا گفتیم دلیل آوردیم که عهد ما حجت هست و نفی ثالث هم میکنه، ولی نه تأخیر. ایشون از عهد ما تأخیر نتیجه گرفته، احد همایی که ما حجت میکنیم به نحو مردده. وقتی مردد شد هر یک از دو طرف رو دست بگذاریم نمیتوانیم بگیم اون حجت هست و به خاطر همین نسبت مردول مطابقه حتما با تفاوت کنن چون تعیین نداره و حجیت اگر بخواد حجیت باشه باید متعین بشه. ما نسبت به نفی ثالث تعیین پیدا میکنه لاجرم، چون هر دو در این مدلول مشترک هستن قهرن نفی ثالث رو میشه باشه به دست آورد. روی نسبت به مدلول مطابقی چون روی این دست بگذاره ممکنه اونی باشه که حجت، ممکنه اون نباشه. روی اون دست بگذاره ممکنه اون باشه، ممکنه اون نباشه. و چون عهد ما باید تعیین، چون عهد ما یعنی حجت میخواد تعدیل و تنجیز کنه و تا تعیین پیدا کنه اثر تعدیلی و تنجیزی نداره، قهرن عهد ما نسبت مدلول مطابقی اثر نخواهد داشت. ما هم وقتی میگیم عهد ما حجت هست برای این نیست که خود مدلول مطابقی رو حجت کنیم، یا میگیم اصلا مدلول مطابقیش حجت نیست، یا اگر مدلول مطابقیش حجت هست مقدمات بر حجیت اون مدلول التزامی متعین، ولی نسبت به خود مدلول التزامی هیچ مطابقی هیچ اثر نداره. پس برابر این فو این بیانی که شما بیان کردید صرف نظر از این که اصلا مبانی بحث تنقیح نشده است، حالا اون مبانی رو ما حالا با بیاناتی مخواستیم بگیم که نه عهد ما ملاک حجیت رو داره و حجت هست، اونا رو که هیچ تو این بیان نیامده، لازمش هم تخییر نیست، لازمش نسبت نفی ثالث هست، ولی تخییر رو شما نمیتوانید نتیجه بگیرید. نتیجه کل این بحث این میشه که ما در جمیع موارد متکافئین اصل اولیه تخییر نیست، تعین نیست، تساقطه. اصل اولیه در همه متعارضین تساقط هست، لیس الا. حالا من یه نکته ای رو هم اینو یادم رفت بگم، اون صورتی که مرحوم شهید صدر مطرح میکنه، الان وقت گذشته فقط اینو سریع من بگم، اون صورتی که مطرح میکنه که در به اصطلاح تعارض عرضی میگه اصل اولی این هست که تعارض عرضی اگر هر دو الزامیه این باشه هر دو حجت باشه، هر دو ترخیصیه این باشه اینا با هم دیگه تساقط میکنن چون با اون علم اجمالی به ترخیص مخالفت داره. صور مسئله فقط این دوتا نیست، ایشون صورت اصلیش رو متعرض شده. ممکنه علم اجمالی یه طرفش ترخیصی باشه یه طرفش الزامی باشه، یا علم اجمالی به اصطلاح نسبت به هر دلیل بعضی آثارش ترخیصی باشه بعضی آثارش به اصطلاح الزامی باشه. مثلا نکاح، شخصی کسی ادعا میکنه که این خانم زن من هست، یک الزامات برش میاره، یک اجازه ها برش میاره. این دوتا صورتی که شهید صدر مطرح کرده صور اصلی مسئله، صور فرعی دیگه هم هست که اون صورم با دقت در این مسائل حکمش تقریبا میشه به دست بیاری، ولی علی تقدیر با اون بیاناتی که ما عرض کردیم هیچ بین صور مختلف مسئله فرقی نیست. در تمام صور اصل اولیه تساقط هست. و صلی الله علیه و سیدنا نبینا محمد و آل محمد. خب دیگه از ایام سفر اگر رفتید یا اینجا بودید و حالی دست داد ما رو فراموش نکنید.